تخضبها.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم لیلا حبیب عظیمی ترتیب شده است. نخست همکارم با مشروع اخبار.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. منابع نزدیک به طالبان میگویند که قرار است روز چهارشنبه حکومت طالبان نشست مشورتی را در کابل برگزار کنند که در آن عالمان دین و بزرگان قومی از هر ولسوالی افغانستان حضور خواهند داشت. منبع از پوهنتون پلی‌تکنیک کابل به صدای آمریکا گفت که این پوهنتون تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری این نشست تعطیل شده است. حکومت طالبان هنوز رسما برگزاری این نشست را اعلام نکرده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اواسط ماه گذشته به خبرنگاران برگزاری چنین نشست را تایید کرده است. جبهه مقاومت ویدیوی یک قماندان اسیر طالبان را نشر کرد. جبهه مقاومت ضد طالبان در افغانستان با نشر یک ویدیو از یک قماندان طالبان گفته است که او پس از آن به اسارت این جبهه درآمد که هلیکوپتر حامل وی و همراهانش در پنجشیر سقوط داده شد. در این ویدیو 26 ماه جون در وبسایت جبهه مقاومت ملی افغانستان نشر شده است، فردی که خود را ملا حبیب الرحمن معرفی می کند بیان می دارد که از سالها بدین سو بر اساس توصیه بزرگانش در افغانستان جهاد می کند و با دوستانش برای جهاد و پنجشیر رفته بود. او همچنان گفته است که هلیکوپتر عاملشان در نتیجه کمین نیروهای مقاومت چند روز پیش صدمه دید و مجبور به نشست شد و پس از آن که زخمی شد با همه دوستانش اسیر گردید. در مورد هلیکوپتر و سایر افراد اسیر شده معلومات بیشتری نشده است. اما گروه طالبان گفتند که هلیکوپتر یاد شده به دلیل مشکلات تکنیکی در ساحه تحت کنترل آن گروه در پنجشیر نشست اضطراری کرده است. این در حالی است که پیش از این از بازداشت بیش از 100 غیر نظامی در ولایت پنجشیر توسط طالبان گزارش شده بود. طالبان هنوز در مورد این ویدیو واکنش نشان ندادند. محسن رضایی تکواندوکار افغانستان مدال برنز مسابقات قهرمانی آسیا را به دست آورد. افغانستان تاکنون در این بازی‌ها دو مدال با ارزش آسیا را به دست آورده است. 25مین مرحله مسابقات قهرمانی تکواندوی آسیا با میزبانی کوریای جنوبی از 23 ماه جاری میلادی آغاز شده است و در این رقابت‌ها تکواندوکاران حدود 30 کشور آسیایی شرکت کرده‌اند. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از برگشت جبری و داوطلبانه 4370 مهاجر افغان در جریان 4 روز اخیر از ایران خبر داد. این وزارت گفته است که 2111 تن این افراد به گونه جبری و متبقی آنان داوطلبانه به افغانستان برگشتند. این در حال است که هفته گذشته شیر محمد عباس استانکزی، معین وزارت خارجه طالبان، در دیدار با بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل، خواستار برخورد نرم و فراهم آوری تسهیلات بشردوستانه تهران به مهاجرین افغان شد. معین وزارت خارجه حکومت طالبان ابراز امیدواری کرد که ایران روند توزیع ویزا برای افغانها را تسریع کند تا زمینه رفت و برگشت قانونی آنها به آن کشور فراهم شود. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید که در 10 ماه گذشته بیش از 700 هزار مهاجر افغان دوباره به کشورشان برگشتند و برای 350 هزار افغان در محلاتشان زمینه برگشت فراهم شده است. عفو بین الملل نیز تایید کرده بود که در بدترین موارد مهاجرین و پناهجویان در این کشورها با بازگشت‌های خودسرانه و مجازات نیز مواجه‌اند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. یونیسف می‌گوید سیلاب‌ها در بنگلادش جان میلیون‌ها کودک را تهدید می‌کند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف می‌گوید که سیلاب‌های مخرب در بنگلادش زندگی میلیون‌ها کودک را با خطر مواجه کرده و کودکان در این کشور به معاونت‌های حیاتی فوری نیاز دارند. در پی سیلاب‌های اخیر که چندین قریه را زیر آب کرده و در 100 سال گذشته بدترین سیلاب‌ها در این کشور پنداشته می‌شود، ده‌ها تن کشته و صدها هزار نفر دیگر آواره شده‌اند. یونیسف میگوید که در پی این سیلاب ها وضعیت در این کشور و شرایط برای کودکان در جریان یک هفته به سرعت وخیم شده است. شلدن یت، نماینده صندوق بچه ملل متحد برای اطفال در بنگلادش، گفت 3.5 میلیون کودک با گونه فوری به آب آشامیدنی نیاز دارند. او افزود که این رقم درشت در چند روز گذشته افزایش یافته است، زیرا ساحات گسترده کاملا زیر آب شده و دسترسی مردم به آب آشامیدنی قطع شده است. روسیه هفته ها آرامش نسبی را در پایتخت اوکراین با شلیک راکت های دوربرد به سمت کیف در اوایل روز گذشته شکست. ظاهراً یک نمایش قدرت کرملین در حال بود که رهبران غربی در اروپا برای تقویت حمایت نظامی و اقتصادی خود از اوکراین دور هم می آیند. نیروهای روسیه بر روز یکشنبه بر اهداف در شهر کیف میزایل پرتاب کردند و کم از کم یک ساختمان رهایشی را نیز هدف قرار دادند. در واکنش به این حملات، آقای بایدن در حاشیه نشست 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 در آلمان با خبرنگاران گفت این بیشتر بربریت آنهاست. ویتالی کلیچکو، شاروال کیف، گفت هدف حملات میزایلی روسیه که در آستانه نشست ناتو در شهر مدرید صورت میگیرد مرعوب کردن اوکراینی هاست. دیمیترو کولیب با وزیر خارجه اوکراین نیز ضمن نشر تصویر یک کودک زخمی در توییتر گفته است که این کودک هنگامی که آرام در خواب بوده میزایل کروز روسیه بر خانه اش اصابت نموده است. وزیر خارجه اوکراین گفته است که نشست G7 باید با وضع تحریم های بیشتر بر مسکو و فراهم آوری تسلیحات سنگین بیشتر به اوکراین به این حمله روسیه پاسخ دهد. شی جینگ پینگ، رهبر چین، گفته است که درگیری در اوکراین زنگ خطر برای بشریت را به صدا در آورده است، اما هیچ راه حل پیشنهاد نکرده است. این در حال است که چین همچنان به موضع بی‌طرفی خود ادامه می‌دهد و در عین حال از متحد خود روسیه حمایت می‌کند و از انتقاد از تهاجم این کشور به اوکراین یا حتی به عنوان تهاجم در احترام به مسکو خودداری می‌کند. در این حال تحریم‌های تحت رهبری ایالات متحده علیه روسیه را محکوم می‌کند. رهبر چین در افتتاحیه یک انجمن تجارتی مجازی کشورهای بریکس که شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی است صحبت میکرد. شی در اظهارات دیگری گفت اعمال تحریم ها میتواند با عنوان یک شمشیر دولبه عمل کند و جامعه جهانی از سیاسی سازی، میکانیزه کردن و صلاح سازی روندهای اقتصادی و مالی جهانی آسیب خواهد دید. گروه 7 اقتصاد بزرگ جهان یا G7 به طور رسمی در آخرین نشست اجلاس سالانه خود که در آلپ باوریای آلمان برگزار شد، یک زیرساخت جهانی و مشارکت سرمایه گذاری را به هدف عقب راندن نفوذ چین در جهان در حال توسعه را اندازی کرد. با ابتکار موسوم به کمربند و جاده چین، پاسخ برنامه ای را که G7 روی دست گرفته است می دهد. برنامه ای را که G7 روی دست گرفته است با ابتکار موسوم به کمربند و جاده چین پاسخ می دهد که مقامات غربی مدت هاست استدلال کردند که چین کشورهای دریافت کننده قرضه و یا سرمایه گذاری های را بدام انداخته است که بیشتر از میزبانانشان به نفع چین بوده است. قصر سفید میگوید این ابتکار به دنبال اهرام 200 میلیارد دلاری سرمایه گذاری ایالات متحده در 5 سال آینده با امراه شمار مشابه از متحدان G7 غرض تقویت توسعه زیربناها در کشورهای با عواید پایین و متوسط روی دست گرفته می شود. و می افزاید که بیشتر بودجه از بخش خصوصی، سرمایه دولتی و صندوقهای توسعه جهانی به طور مستقیم در عوض پول مالیات دهندگان تأمین خواهد شد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. صندوق اطفال ملل متحد یا یونیسف هشدار می دهد که میلیون ها کودک در معرض خطر شدید سیل متش در بنگلادش و کمک عاجل برای نجات جانشان نیاز دارند. دیزاشنای خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل با توجه می رساند.
در اثر سرازیر شدن بدترین سیل در یک قرن گذشته در بنگلادش، به ده ها تن کشته شده و صدها هزار تن دیگر در روستاهای تحت آب گیر ماندند. یونیسف می گوید وضعیت ناشی از سیل های ناگهانی در هفته گذشته به سرعت وخیمتر شده است و وضعیت کودکان نیز به همین منوال است. شلدونیت نماینده یونیسف در بنگلادش میگوید 3.5 میلیون از کودکان در این کشور به آب آشامیدنی صحی نیاز فوری دارند.
That's a staggering number of children and an increase over the last couple of days.
به تعداد بیشمار اطفال نیازمند در چند روز گذشته هنوز افزوده شده است. مناطق وسیع کاملا زیر آب شده و با آب آشامیدنی صحی و منابع غذایی دسترسی وجود ندارد. وقایع از امراض ناشی از آب موجب نگرانی جدی شده است. کودکان در این وضعیت ناامید کننده در معرض خطر شدید قرار گرفتند. مورد اسهال و سایر امراض کشنده در حال افزایش است.
چلدرانیت می گوید که در این هفته حدود 2700 مورد وقوع امراض ناشی از آب در مناطق سیل‌زده ثبت شده است. این مقام یونیسف که در داکا پایتخت این کشور صحبت می کرد می گوید که ده ها هزار منبع آب و تشنابها آسیب دیده است. او هشدار می دهد که بیماری های انتقال یافته از طریق آب به سرعت گسترش می یابد، زیرا مردم مجبور به نوشیدن آبهای آلوده می شوند. یاد می گوید 90% از مراکز طبی تحت سیل قرار گرفتند و نظم معافیت کتلوی برهم خورده و سایر خدمات حیاتی قطع شده است. او خاطر نشان می کند که حتی پیش از وقوع سیل حدود 2000 کودک از سوی تغذیه حاد شدید رنج می بردند. او می گوید که پروسه علاج برای نجات بخشی این بیماران نیز در اثر سیل مختل گردیده است.
The risk of drowning is very high. These 15 children have tragically lost their lives.
خطر غرق شدن بسیار زیاد وجود دارد. کم از کم 15 کودک به طور غم‌انگیز تا کنون جان باختند. نزدیک به 500,000 تن به مراکز تخلیه مزدحم منتقل شده اند و من به طور خاص برای کودکانی که از خانواده خود جدا شده اند نگران هستم. کودکان و خانواده های آنها اکنون به کمک های فوری نیاز دارند.
نماینده یونیسف در بنگلادش می گوید یونیسف و شرکای آن به طور عاجل برای حمایت از حکومت بنگلادش تلاش ورزیدند. او می گوید که آنها تا اکنون موفق شدند 1,750,000 کرسی تصفیه آب، هزاران بسته طبی را برای زنان و دختران نوجوان و هزاران وسیله حیاتی دیگر را فراهم کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه کمک های بشری کشورهای همسایه با مصیبت زدگان زلزله در افغانستان، حدود 60 لوری حامل 3000 تن گندم از شهر عطاری در شمال هند روز شنبه به افغانستان ارسال شد. این کمک هند در حال صورت می گیرد که حکومت طالبان برای رسیدگی به مصیبت زدگان زلزله روز چهارشنبه در ولایت های پکتیکا و خوست خواستار کمک های بیشتر بین المللی و رفع تحریم ها بر این گروه شدند. تاجون ماید با گزارش از همکار ما نجیب خلیل.
حکومت طالبان در حال کمک های بیشتر بین المللی و رفع تحریم ها را درخواست کرده است که در اثر زلزله این هفته در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باخت، حدود 2000 نفر مجروح شد و بیش از 10000 خانه آسیب دید. محموله کمک گندم هند بخشی از تعهد آن کشور برای تأمین 50,000 تن گندم به افغانستان پس از تسلط طالبان است.
آج اس میں 3000 تن
امروز 3000 تن گندم در 60 لوری ارسال می کنیم. ما قبلا 30,000 تن را ارسال کردیم و با ارسال این 3000 تن انتقال 33,000 تن گندم به افغانستان را تکمیل کردیم.
کمک ها در افغانستان از طریق برنامه جهانی غذا ارائه می شود. اداره سازمان ملل متحد تاکنون 30,000 تن از محموله گندم را از طریق پاکستان به افغانستان ارسال کرده است. از جانب دیگر چین به روز جمعه صدها خیمه را به مناطق زلزله زده افغانستان فرستاده است. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که چین همچنین از طریق چینل های متعدد از جمله حکومت های محلی، جامعه صلیب سرخ چین و جامعه تجاری به صورت شبانه روز کار می کند تا پول، خیمه، لحاف و سایر تجهیزات بشر دوستانه را جمع آوری کند و در اسرع وقت به مناطق زلزله زده فرستاده شود. برای رسیدگی به مجروحین یک کلینیک موقت در میدان هوایی خوست برای تداوی مجروحان زلزله شدید چهارشنبه ایجاد شده است. دکتران پاکستانی روز شنبه در حال تداوی کودکان در این کلینیک دیده شدند. نماینده اداره کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان گفت در میان جان باختگان زلزله روز چهارشنبه 121 کودک شامل است و انتظار می رود این رقم افزایش یابد. وی گفت که نزدیک به 70 کودک زخمی شدند. حکومت پاکستان با یک مؤسسه خیریه پاکستانی پیش از این 13 لاری حامل مواد غذایی، خیمه، دوا و سایر اقلام ضروری را ارسال کرده بود و پاکستان همچنان برخی از دروازه های سرحدی خود را بر روی مجروحان باز کرده است تا برای تداوی انتقال داده شوند.
تقریبا 15 کسه زخمیان دی سکم کابل تا وړي چې پخاور تا وړي دی زنه دالته راغلي کورونا په مکمله توګه ړنګ دی یو ما خپل بچای پک شهیده.
کمک های مالی ترکمنستان نیز روز شنبه به کابل رسید. مقامات گفتند که ترکمنستان حدود 20 تن تدارکات را برای کمک به آسیب دیدگان زلزله مرگبار اهدا کرده است. افغانستان به دلیل تحریم های غرب از کمک های مستقیم بین المللی قطع شده است و حتی قبل از زلزله این هفته بحران انسانی را در بخش های این کشور عمیق‌تر ساخته است. بسیاری از نهادهای کمک رسانی بین المللی زمانی از افغانستان خارج شدند که طالبان حدود 10 ماه پیش قدرت را به دست گرفتند. آنهایی که باقی ماندند با استفاده از جاده های کوهستانی نامساعد که در اثر خسارات و باران بدتر شده است برای رساندن امداد به زلزله زدگان کوشش می کنند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
قرار است حکومت طالبان نشست بزرگی را در خیمه لوی جرگه برگزار کند. کارشناسان دیدگاه متفاوتی در مورد این نشست دارند، اما اکثریت را عقیده بر این است که چنین نشست ها فرمایشی است و نمیتواند ممثل اراده مردم باشد. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
منابع نزدیک به طالبان میگویند که قرار است روز چهارشنبه حکومت طالبان نشست مشورتی را در کابل برگزار کند که در آن علمای دین و بزرگان قومی از هر ولسوالی افغانستان حضور خواهند داشت. منبعی از پول تکنیک به صدای آمریکا تایید کرد که این پانتون تا روز دوشنبه هفته آینده به دلیل برگزاری این نشست تعطیل شده است. حکومت طالبان هنوز رسما برگزاری این نشست را اعلام نکرده است، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در اواسط ماه گذشته به خبرنگاران برگزاری چنین نشست را تایید کرده بود. چنان پلان هست که برای رسیدگی به مشکلات جاری و برخی مسائل سیاسی یک شورا ایجاد شود، مجلس در میان افغان ها برگزار شود. این که چگونه ایجاد می شود و چه زمانی روی میکانیزم آن کار جریان دارد. روز یکشنبه پرسنل امنیتی طالبان خانه های نزدیک منطقه خیمه لوی جرگه را بازرسی کردند. برخی منابع هدف از این تفتیش را تامین امنیت اجتماعی علمای دین در خیمه لوی جرگه در بهارستان و باغ بالا عنوان کردند. حکومت طالبان نیز امروز محافظان امنیتی بیشتر را در اطراف خیمه لوی جرگه مستقر کرده است. با توجه به برگزاری نشست، رضا قاسمی کارشناس امور صلح به صدای آمریکا گفت که طالبان از آغاز به این باور بودند که در صورت کسب مشروعیت بین‌المللی نیاز به مشروعیت ملی ندارند. آقای قاسمی افزود که پس از 10 ماه حاکمیت و با افزایش و گسترش مخالفت و مقاومت اجتماعی و نظامی علیه این گروه، طالبان به این موضوع واقف شدند که با تدویر این جرگه بتوانند مشروعیت ظاهری برایشان دست و پا کنند.
برای گروه های استثمارگر ابزار سیاست مهمتر از اخلاق و تعهد دولتداری است. لاجرگه در طول تاریخ ابزار مناسب سنتی برای دولت های ناکام بوده تا با دستکاری همچو جلسات بر خود مشروعیت به وجود بیارن. به همین اساس کسانی که به فرمایش دولت دو اشتراک میکنن، به اشاره و فرمایش برگزار کننده حرکت میکنن و تصمیم میگیرن.
آقای قاسمی گفت که از اشتراک کنندگان چنین نشسته نباید توقع تعهد اخلاقی و ملی را داشت و نمیتوانند به یک گروه مشروعیت ملی را بدهند. وایس ناصری تحلیلگر سیاسی گفت که افراد را که طالبان در این نشست یا جرگه زیر نام نمایندگان شوراها و ولسوالی‌ها و ولایت‌ها دعوت می‌کنند، مقبولیت و مشروعیت ندارند، چون خود حکومت طالبان مشروعیت ملی ندارد. بنابراین افراد انتصابی دعوت شده نیز قابل قبول همه مردم نیستند.
طالب‌ها در این جرگه افراد را که دعوت می‌کنند، اینا بلیگویالشان است و اینا متیشان است، اینا دست نشانده های از اونا هست، به شکل به حساب نمایشی اینا را جمع میکنن و اینا انتصابی هستن نه انتخابی. بنابراین هیچ مشروعیتی کسانی که در این جرگه جمع میشن ندارن.
شماره از تحلیلگران سیاسی به این باورند که نشست لوی جرگه نیست، بلکه تجمع علمایی است که حکومت طالبان میخواهد تا در مورد تعدادی از موضوعات با آنان مشورت کند. قاسم محمد حسن حقیار تحلیلگر سیاسی در مورد هدف حکومت طالبان از این نشست مشورتی گفت:
فکر کنم چه دا دی کورنی مشروعیت دا پار دی امارت یو حسه او مشروعیتی ناسته ده مشروعی بپکی کی گی؟
به نظر من این تلاش از سوی امارت برای مشروعیت داخلی است و رایزنه های صورت خواهد گرفت. قسمی که در برخی رسانه ها آمده موضوعات مهم مثل قانون اساسی و نوعیت نظام و این مسائل در دستور کار این نشست نیست. برای اشتراک در این نشست برخی میارها از قبل تعیین شده و بر همان اساس افراد دعوت می شوند.
اجنده نده د دې نست د ګډونوالو لپاره ځینې معیارونه خدمت شوې دي چې د مخ معیارونه د مخ د برته کسان راوښتن کیږي.
حکومت طالبان هنوز در مورد اشتراک کنندگان و دستور کار این جرګه بر رسانه ها معلومات نداده است، اما در مکتوب منتسب به ریاست الوزرای طالبان که اخیرا در شبکه های اجتماعی نشر شده، از علمایی که دارای شهرت خوب و تقوا هستند و آنچه این ریاست حامی جهاد خوانده و این گردهمایی دعوت شدند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com. در یک مکتوب منصوب به حکومت طالبان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، گفته شده که در این گرد همایی علمای دارای شهرت خوب و متقی و افرادی که به اصطلاح از جهاد آنها حمایت کرده‌اند اشتراک خواهند داشت. همکار ما محمد احمدی مصاحبه در این مورد با دکتر حیدر عدل تحلیلگر امور سیاسی انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
قریب به یک سال حاکمیت طالبان از وقتش میگذره، اما هیچ کشوری یک گروه را به رسمیت نشناخته و این اولین گردهمایی سراسری طالبان به نظر میرسه که در چنین شرایطی است. شما فکر میکنید طالبان با برگزاری این نوع نشست در این سطح به دنبال چی است؟
خدمتتون عرض بکنم که طالبا دیگر راه حلی برایشان باقی نمونده، یک نوی میخواین توجیه کنن برای جامعه جهانی و برای مردم افغانستان که گویا ما از طریق این نشست بزرگ هنوز نام مشخص هم بالایش گذاشته نشده، یا لوی جرگه یا جرگه بزرگ علما یا هر چیز دیگه که بعدا اعلان خواهد شد، میخواین برای مردم تفهیم بکنن و اونها را نوی ذهنیت سازی بکنن که گویا ما میریم به طرف پذیرش در بین مردم و گویا ما رأی مردم را کسب خود کردیم، در حالی که از چینل های مختلف، از مراجع مختلف معتبر افشا شده که طالب ها برای والی های ولایات دستور دادن که کسان را در این جرگه دعوت بکنن که دو عالم دین باشه که مطلقا طرفدار طالب ها باید باشه و یک نفر هم از مردم متنفذین منطقه که او هم باید ثابت یا سابقه طالبی داشته باشه یا جمله طرفدارای طالب باشه که گویا بتانن بالای از اینا خواسته های خود در داخل از این جرگه بقبولانند که این حالتی که اینا میخواهند تنظیم بکنن و برای مردم نشان بدن که گویا ما از طریق مردم مشروعیت کسب کردیم امکان نداره، برای از اینکه نماینده های واقعی مردم در این جرگه نشست ندارند. نماینده های واقعی مردم زمان میدانند جوابگوی مسائل باشند که از طریق انتخابات جدی آزاد تحت کنترل و نظارت سازمان ملل یا مراجع حقوقی بزرگ بین المللی اینها نماینده ها تعیین شوند، جن در جرگه و سرنوشت کشور، مردم و بالاخره طالبان را تعیین بکنند.
بعضی از تحلیلگرانی که صدای آمریکا باش صحبت کردن به این باور هستند طالبان در ابتدای آغاز حاکمیتشان تلاش داشتند که مشروعیت را از جامعه بین المللی بگیرند و به زعم خودشان نیازی به مشروعیت داخلی نبود، اما با گذشت 10 ماه حالا شاید به این نتیجه برسیدن که مشروعیت داخلی را نیاز دارند. اما از سوی دیگر ما شاهد تخطی‌های وسیع حقوق بشری و ناامنی‌ها هستیم. چه فکر بکنین با وجود این مشروعیت، با وجود این وضعیت، آیا اینا میتونن مشروعیت داخلی و ملی را کسب بکنن؟
تحت هیچ شرایط اینها نمیتونن مشروعیت داخلی کسب بکنن، به دلیل از اینکه وعده هایی که برای مردم 10 ماه قبل یعنی در روزهای اول آمدن خود برای مردم دادن در پالوی از اون تعهداتی که در دوحه با او وعده ها سپردن و قرارداد امضا کردن یک از اونها را عملی نکردن، برعکس اینها اعمال را انجام دادن، کارهای را انجام دادن که مردم بیشتر از خود متنفر ساختن و دور ساختن، به خصوص مسئله امنیت که یکی از شروط اساسی وعده های از اینا و در قرارداد هم بود اینا متاسفانه آوردن دانستن. امروز میبینیم که در قسمت های مختلف کشور از بدخشان شروع تا بلخاب تا پنجشیر و جاهای دیگه اندراب اینا جنگ های جدی و شدید جریان داره، مردم در نارامی ها زندگی میکنن. از طرف دیگه میبینیم که اینا عفی عمومی را در روزهای اول خود اعلان کردن، اما متاسفانه هر روز 2 نفر 3 نفر تا 5 نفر از منصوبین دولت سابقه کشته میشن، از خانه هایشان کشیده میشن.
معذرت میخوام کلامتان را قطع میکنم آقای عدل، چون یکی دو پرسش دیگه است، فرصت کم است. یکی از فاکتورهایی که تقاضای جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن یا قبول این حکومت هست بحث و همه شمول بودن حکومت هست. آیا با این نوع حرکت طالبا میتونن همه شمول باشن در صورتی که هیچ یک از اپوزیسیون و یا رهبران و قدرت‌های یا قوت‌های مخالفشان در افغانستان نیستن؟
دقیق است. اینها علاوه بر این که نتانستن حکومت همشمول ایجاد بکنن، بلکه برعکس حتی در داخل خودشان هم مناقشات بسیار شدید تبارز کرده در طول دهما و امتداد از کماندان های سرشناس از اینا که ازبک تبار یا تاجک تبار یا هزاره تبار بودن، اونا از بدنی طالبان جدا شدن و اینا همه ناشی از اختلافات قومی، زبانی و ملیتی هست که باعث ای اختلافات شده. و این صورت اینا نمیتونن حکومت همه شمول ایجاد بکنن و از طریق تردو بتانن جامعه جهانی و مردم اقناعات بدن که گویا ما با مردم هستیم. جامعه جهانی هم ناظر این مسائل است. علاوه بر او اینا نتانستن تا امروز علاقه خود با القاعده قطع بکنن. یکی از پرابلم های بسیار جدی در منطقه و جهان اعتبار خود این روز پیش جامعه جهانی اینا به خاطر یعنی زدوبنده هایشان با القاعده عجز دادن. در پالوی از او آزادی بیان، آزادی نیم پیکری از جامعه که مسئله زنان است، علاوه بر این که اینها دخترا و جوانا را به کار و به تحصیل اجازه ندادن، اونا را خانمیسی ساختن، حتی در مکاتب و مدارس مضامین بسیار اساسی را پس کردن و جای از او مضامین دینی را آوردن. معاش کسایی که به نام ملا و آخوند اینا در مدارس تدریس میکنن 3 برابر حتی 4 برابر معاش یک معلم عادی شده. این چیزهایی هست که در مجموع باعث دلسردی مردم و جامعه جهانی در کل از طالبان میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.